مانده نباشین بانو حسین جان. شش و 30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت و این مجله خبری به همکاری تکنیکی بهروز دنیری و سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مأموریت ملل متحد برای افغانستان یوناما در دوحه پایتخت قطر تشکیل یک گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را اعلان کرد. اعلامیه امروز یوناما گفت هدف از تشکیل این گروه کاری مبارزه مشترک با مقامات حاکم در افغانستان در برابر مواد مخدر است. روزا اوتونبایوا رئیس یوناما و نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در اجلاس افتتاح این گروه گفت که در افغانستان مبارزه با مواد مخدر به خاطر مهم است که بر ثبات محلی و منطقه‌ای تأثیر دارد. دو روز قبل اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد در یک گزارش خود گفت که امسال نسبت به سال گذشته در تولید تریاک در افغانستان 30% افزایش دیده می شود. طالبان این گزارش را رد کردند. مقام های طالبان می گویند که در دو ماه گذشته حدود 100 جسد پناهجویان افغان از ایران به ولایت نیمروز افغانستان انتقال داده شده است. سید سلیمان آقا بهیر معاون والی طالبان در نیمروز روز گذشته به رسانه های محلی گفت که در برخی روزها چندین جسد پناهجویان افغان به این ولایت فرستاده می شود که بیشترشان تیرباران شدند. این در حال است که اخراج آن عده از پناهجویان افغان که مدارک قانونی اقامت را ندارند از ایران ادامه دارد. مقام های ایران اعلام کردند که تا پایان سال 14 هجری شمسی 2 میلیون مهاجر غیر قانونی افغان را از آن کشور اخراج می کند. شمار پناهجویان افغان که در جریان تظاهرات حزب تحریک انصاف پاکستان در اسلام آباد در 3 روز گذشته بازداشت شده اند افزایش یافته است. سید ناصر علی رضوی رئیس پلیس اسلام آباد دیروز به رسانه ها گفت که از جمله تقریبا 1000 نفر دستگیر شده 56 آنها افغان هستند. خبر بازداشت این افغان ها در حال نشر می شود که دیروز وزیر داخلی پاکستان محسن نقوی گفت که افغانان بعد از 31 دسامبر سال جاری برای بود و باش در اسلام آباد به اجازه نامه خاص پلیس نیاز خواهند داشت. قرار است که 11th دور جام کرکت زیر 19 سال ملت های آسیا فردا جمعه و میزبانی امارات متحده عربی آغاز شود. در این جام 8 تیم نخبه کرکت زیر 19 سال آسیا اشتراک کردند که در دو گروپ 4 تیمی با هم رقابت می کنند. افغانستان در گروپ بی این جام با تیم های بنگلادش، نیپال و سریلانکا همگروه شده است. نخستین مسابقه افغانستان فردا جمعه 9 قوس ساعت 9:30 صبح به وقت کابل مقابل بنگلادش خواهد بود. مقامات صحی در غزه می گویند که در حملات اردوی اسرائیل حداقل 17 نفر کشته شدند. به گفته این مقامات 8 تن امروز در نزدیکی شفاخانه کمال عدن در یک خانه و 4 تن در شهر جنوبی خان یونس غزه در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. مقامات این شفاخانه قبلا گفته بودند که قوای اسرائیل بر یک کمپ در غزه هم حمله کرده که در جریان جنگ یک ساله بی جان شدگان به آن پناه بردند. به گفته آنها در همین کمپ 7 نفر جان باختند. و لایحه منع استفاده جوانان کمتر از 16 سال از رسانه‌های اجتماعی که توسط مجلس سنای پارلمان استرالیا تصویب شد، به زودی اولین قانون در این مورد در جهان خواهد بود. طبق این قانون نقض ممنوعیت استفاده از پلتفرم‌های اجتماعی از جمله تیک تاک، فیسبوک، اسنپ چت، شبکه ایکس و اینستاگرام برای افرادی که کمتر از 16 سال عمر دارند می‌تواند تا 33 میلیون دلار آمریکایی جریمه در قبال داشته باشد. پایان اخبار. دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سازمان های جهانی میگویند ماه گذشته ده ها کودک به علت بیماری های حاد تنفسی در افغانستان جان باختند.
سینه بغل شده بود، تب داشت، کودکم تقریبا 3.5-4 ساله بود. با شفاخانه های دولتی و دکتران شخصی هم بردیم. 15 روز این بیماری را سپری کردیم.
یک نهاد مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان گزارش اخیر ملل متحد درباره وضعیت رسانه‌ها را ناقص می‌خواند.
ما خودم شاهد بازداشت بودیم به خاطر اینکه ما همون چیزی که واقعیت بود را گفتیم. بعدش اخطاریه ها این دریافت کردیم.
سازمان عفو بین الملل میگوید که جامعه جهانی در پاسخگو قرار دادن طالبان ناکام مانده است.
در کل به محکمه بین المللی کشانده شود، ولی تا کنون هیچ گونه گام عملی و اقدام عملی صورت نگرفته، در حالی که ما زنان افغانستان ما منتظر همان مفاهیم منتظر.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. انکشافات اخیر جنگ در اوکراین را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت و کلستر جهانی صحت میگویند ماه گذشته میلادی بیش از 210 تن به علت بیماری‌های حاد تنفسی و سرخکان در افغانستان جان باختند. سازمان‌های یاد شده هشدار می‌دهند که با سرد شدن هوا این بیماری‌ها در ماه‌های آینده بیشتر خواهد شد. در همین حال برخی از خانواده‌ها نیز می‌گویند که به خاطر عدم دسترسی به خدمات صحی کودکانشان به بیماری‌های شدید تنفسی مبتلا و جانشان را از دست دادند. دکتران سردی شدید، آلودگی هوا، نبود واکسین و تغذیه مناسب برای کودکان را از علتهای اصلی این بیماری ها عنوان می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان جهانی صحت یا WHO و کلستر جهانی صحت از افزایش بیماری‌های شدید تنفسی و سرخکان در افغانستان هشدار می‌دهند. سازمان‌های یاد شده روز پنجشنبه 28 نوامبر با نشر یک گزارش گفتند که در ماه اکتبر 2024 به گونه عموم به شمول سینه و بغل نزدیک به 110 هزار مورد انتانات شدید تنفسی یا ARI و 196 مورد مرگومیر در این کشور ثبت شده است. بر اساس گزارش این آمار نسبت به ماه سنبله بیش از 43% افزایش را نشان می دهد، آنچه که پیش از این تنها 35.5% افزایش داشت. بر اساس گزارش کلستر جهانی صحت و WHO 64% بیماری های حاد تنفسی و 151 مورد مرگومیر نزد کودکان زیر 5 سال بوده است. در گزارش همچنان گفته شده که در ماه اکتبر سال روان نزدیک به 4000 مورد مشکوک سرخکان و 15 مورد مرگومیر از آن به ثبت رسیده که پیش از 17% افزایش را نسبت به ماه سپتامبر نشان می‌دهد. عرفان الله باشندی ولسوالی چین ننگرهار که کودکش در نتیجه بیماری سرخکان جان باخته به رادیو آزادی گفت:
سینه بغل شده بود. تب داشت. کودکم تقریبا 3.5-4 ساله بود. با شفاخانه های دولتی و دکتران شخصی هم بردیم. 15 روز این بیماری را سپری کرد و جان باخت.
در این حال یک باشندی لوگر که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت کودکش که 2 ماه پیش به بیماری سینه و بغل مبتلا شده بود به خاطر عدم دسترسی به خدمات صحی جان باخت.
سینه بغل شد. در ابتدا تب داشت. به دکتران بردیم. در شفاخانه های دولتی دکتر نبود. در شفاخانه های دولتی دوای خوب وجود ندارد. توان بردن به شفاخانه های شخصی را نداشتیم. همین بود که کودکم را در جریان 3-4 روز از دست دادم. بسیار برایش ناراحت شدم. اگر کودکانم نیز بیمار هستند.
در گزارش سازمان جهانی صحت یا WHO و کلستر جهانی صحت علت افزایش انتانات شدید تنفسی، سینه و بغل و مرگومیر آغاز فصل زمستان و سرد شدن هوا عنوان شده و هشدار داده شده است که در ماه‌های آینده بیشتر از این خواهد شد. برخی از دکتران میگویند هوای سرد شدید، آلودگی هوا، عدم واکسین منظم برای کودکان و نبود تغذیه مناسب از علتهای اصلی افزایش این بیماری ها اند. مجیب الرحمن مومن دکتر متخصص بخش کودکان در مورد راه‌های جلوگیری بیماری ها در زمستان و کنترل گسترش بیشتر آن به رادیو آزادی گفت:
تمام واکسن های اطفالتان را باید تکمیل نمایید. برای اطفالتان همیشه مایعات گرم در موسم زمستان بدهید. یکی از علتهای انتقال امراض تنفسی در جامعه ما شما تجمع خانواده های بزرگ در یک اتاق می باشد که باید این فامیل ها به تهویه درست این اتاق ها توجه داشته باشد. اطفال باید گرم نگهداری شود و هنگامی مریض شدن از بیهای خودسرانه استفاده نکنید. اطفالتان را به نزدیکترین مرکز صحی باید راجع کنید.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز از افزایش بیماری سرخکان در سال روان نزد کودکان خبر داده بود. پیش از این شرافت زمان سخنگوی وزارت یاد شده به تاریخ 13 عقرب گفته بود که سال روان 6000 مورد مثبت سرخکان سرطان نزد کودکان ثبت شده است. پیش از این سازمان جهانی صحت نیز از افزایش بیماری سرخکان و بیماری های تنفسی در سال روان گزارش های را منتشر کرده بود.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که سازمان های صحی جهانی می گویند که ماه گذشته میلادی بیش از 210 تن اکثریت اطفال به علت بیماری های حاد تنفسی و سرخکان در افغانستان جان باختند. دکتر احمد الدین معارج، متخصص اطفال و استاد سابق پوهنتون طبی کابل را با خود در خط تلفن داریم. دکتر صاحب، تشکر از شما که به ما وقت دارین و شما را در برنامه داریم.
سلام علیکم به شما و شنوندگان محترم رادیو شما.
دکتر صاحب، اول میخوایم که بیماری های حاد تنفسی را بشناسیم و سرخکان که چه علائمی دارند، بعدن راجع به تداوی صحبت میکنیم و همچنین راجع به وقایش. بیماری های تنفسی حاد کدام بیماری ها هستند؟ یعنی همین سینه و بغل و زکام و ریزش یا بیماری های دیگری هم شامل میشه دی جمله؟
بله، امراض یا بیماری های حاد تنفسی عبارت از همین زکام است، به شکل عادیش است و همچنان اختلاطات زکام است. مرض دیگه است به نام برانکیولایتیس یاد میشه که عبارت از همو وسط تنفس پیش اطفال کمتر از یک سال است. امراض سینه بغل است که انواع مختلف سینه بغل وجود دارن که همش نزد اطفال کمتر از 5 سال زیادتر دیده میشه و وقوعات از او. و همچنان امراض است که تنفسی است که توسط امراض میکروبی تنبه میشه یا با وجود مثل نفستنگی و اشکال مختلف نفستنگی و امراض قلبی.
و سرخکان چرا در زمستان هم رخ میده شایع میشه؟ میبینیم که گزارش ها گفته بفرمایید.
بله بله، شوی سرخکان اسباب زیاد داره. البته شوی زیادتر از در فصل بهار و زمستان واقعا فصول است که در اون وقت شوی مرض سرخکان زیادتر دیده میشه و علت تزیمی تکثر میکروب در هوای سرد یکی از اسبابش است. و اسباب دیگه ازی که زمینه را مساعد میسازه برای این فرصت عدم واکسین است و یا اطفال که واکسین میشه اما نتیجه نمیته واکسین، مثلا طفل سوی تغذی داره، وقتی واکسین میشه البته انتیبادی یا موادی که باید لازم است برای معافیت تولید کنه در وجودشان تولید نمیشه نسبت از اینکه طفل سوی تغذی داره. و ما فکر میکنم در کشور ما اکثرا علت دوم از اینکه طفل هم واکسین هم شده با واسطه واکسین هم نمیتونه که مقاومت کنه یا معافیت تولید کنه در مقابل میکروب، یعنی دلیلش سوی تغذی است یا تغذی نادرست است.
تشکر دکتر صاحب. می خواهیم راجع به تداوی بیماری های تنفسی حاد و همچنین سرخکان به ما بگوین و اینکه چطور خانواده ها می تونن اطفال خود از این بیماری ها وقایه کنند. تشکر.
برای دوستان عرض بکنم با هموطنان عزیز خود و همچنان برای دکتر صاحب گرامی و کسایی که در بخش صحت کمک بکنن با کشور ما یا دستان در کار هستند در بخش صحت عامه و صحت مالجوی، به همه دکتران و پرسنل طبی عرض میشه که 70% همی امراض تنفسی به انتیبیوتیک ضرورت نداره، یعنی سببش ویروس میباشه و اکثرا دوا کار نداره که دوای انتیبیوتیک داده شود. به خاطر از اینکه توصیه انتیبیوتیک نابجا و نادرست زمینه را یا فرصت را برای مساعد میسازه که مرض البته اختلاطات زیاد تولید کنه، شکل یا کورسش شدیدتر شد و خرابتر شد. برای فامیل ها مرض میکنم که اکثر امراضی که تب میرفته باشه طفل و سلفا میکنه ضرورت ندارن که اونا انتیبیوتیک بگیرن، قصرانه یا دوای دیگر بگیرن. بخط یگانه دوایی که فایده میکنه، یگانه مواردی که فایده میکنه یا اکثر نمکاب برای بینیش که بینی طفل میره و او برزو و همچنان پاراسیتامول به خاطر تب برای اطفال داده شد برای لازم و ضروری است. اما اگر طفل بسیار مریض معلوم شود، البته پرش بینی داشته باشه، تنفسش صدادار باشه، قسمت سینهش یا به اصطلاح صدرش بالا و پایین بره بار تنفس و همچنان طفل از خوردن مانده باشه یا کمتر از 50% غذا را خورده میتونه، به این صورت لازم است که پیش داکتر برده شود یا به مرکز صحی برده شود که به اونجا برش انتیبیوتیک عاجل شروع شود. و توصیه دیگه دوستانی ما به همتنان عزیز نمیست که اطفال خود در بادیدن هم چالایم به اصری وقت به دکتر برسانان یا به مرکز سی برسانان تا برش انتیبیتیک داده شود. اگر در جایی که مرکز سی وجود نداره برای فامیلا توصیه میکنم که از اموکسیلین نظر به سن اطفال استفاده بکنه. طفل اگر کمتر از یک سال باشه 125 میلی گرام اموکسیلین و اطفالی که از یک سال تا 5 سال است 250 میلی گرام اموکسیلین 3 بار در روز به شکل شربت وجود داره در دواخانه از او استفاده بکنن تا وقتی که طفل به دکتر میرسنن. البته در پالوی از چیزی که بسیار مهم است بدن آب و مایعات به طفل زیادتر مهم است. وقتی طفل مریض است بهتر است که غذایش به شکل مایع داده شود که خوبترین مایع البته عبارت از شیر است و یا شوربای وطنی است که از هر نوع مواد جوش و گوشت تکمیل است که گوشت باشه در بین شهر مواد دیگه لوبیا نخود دال یا میتونه که باید با غذای کافی برای طفل برسانه. و برای از این که البته در بخشی که البته بعض وقت واقعا ضرورت میفته که طفل باید بستر شده به صورت است که اگه طفل کبود نگرده دیگه در اون وقت باید حتما طفل بستر شده با مشوره دکتر.
تشکر.
در مورد
بفرمایید
وقایع مرض باید هر شبه که طوری که شما هم در پروگرام گفتیم اولتر از هم مهم است که طفل واکسین شوه. یک چیز بسیار مهم است غذای درست برش داده شوه در فصل خنک خانه ها گرم شوه نه که طفل گرم شوه. باز ما فکر میکنند در کشور ما که خیلی طفل بپیچانه می بسیار خوب است در 3-4 دوره کالا بپوشانه میشن. از نظر طبی باید اتاق گرم باشه، حرارت اتاق باید حدود 18 یا بالاتر از 18 20 تا 22 باید باشه تا طفل مریض نشود. این بسیار مهم است و این موضوع بسیار قابل چیز کتابال در کشور ما که ما غلط البته چی میکنیم که تعبیر میکنیم که باید گرم نگاه داشته شود طفل. طفل مانش گرم نگاه داشته شود که اتاقش یا محلی که اونجا طفل زندگی میکنه اونو باید گرم نگاه داشته شود. و همچنان در پالوی زیگفا از ازدحام جلوگیری شود. یکی از اسباب از ازدحام از کرونا میکروب در خانه میره باید طفل اگه امکان باشه که در صورت امکان شخصی مریض البته علایده شده بهتر تر است. و یه پای دیگه که از او البته ایست که مربوط به مسائل تغذیه طفل است و گرم کردن خانه را قبلا گفتم براتون. اینی عوامل است که باید طفل باید به صورت منظم معاینه شود. البته یک موضوع دیگه که بسیار مهم است فکر میکنیم که باید اینجا جایش هست گفته شود ایست که بعضی وقتا میگن طفل باید طفل شیرخوار باید از شیر مادر استفاده بکنه به خاطر از اینکه مرض امراض حاد تنفسی نزد اطفال کمتر از یک سال بسیار شایع است. این گپی خوب است که طفل از شیر مادر تغذیه کنه ولی این هم مهم است که مادر طفل هم باید غذای خوب بگیره که برای طفل غذای خوب رسانده بتونه. البته این مشکل تنگی در کشور ما وجود داره که برای هم توجه شوه که مادرها هم البته باید غذای درست بگیرن تا به طفلشان غذای درست برسانن.
تشکر بسیار زیاد استاد محترم دکتر احمد الدین مارج متخصص اطفال و استاد سابق پوهنتون طبی کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
خانه آزادی بیان افغانستان گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما درباره وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور را ناقص می‌خواند. این نهاد مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران در اعلامیه‌ای که در صفحه اکس خود نشر کرده گفته که این گزارش تمام ابعاد بحران رسانه‌ای و سرکوب آزادی بیان را منعکس نمی‌کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با دنبال نشر گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در مورد وضعیت رسانه‌ها و کار خبرنگاران در افغانستان، یک نهاد حامی رسانه‌ها و خبرنگاران اعلام کرده که گزارش یوناما ابعاد بحران رسانه‌ها و آزادی بیان را بازتاب نمی‌دهد. خانه آزادی بیان در اعلامیه‌ای که ناوقت روز چهارشنبه 27 نوامبر در صفحه ایکس خود نشر کرده گفته این گزارش ناقص از دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونا ماروز دوشنبه گزارش را منتشر کرد که وضعیت رسانه ها در 3 سال حکومت طالبان را بررسی می کند. یونا ما گزارش داد که 336 مورد نقض حقوق بشر علیه روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه‌ای در این مدت ثبت شده است. خانی آزادی بیان اما تاکید می کند که آمارهای ارائه شده در این گزارش به مراتب کمتر از واقعیت‌های تلخی است که روزانه در جامعه رسانه‌ای افغانستان رخ می‌دهد. در اعلامیه خانی آزادی بیان همچنان آمده که در 3 سال گذشته بیش از 300 رسانه تعطیل شده، 90% روزنامه‌نگاران زن شغل خود را از دست دادند و طالبان 21 دستورالعمل سختگیرانه علیه رسانه‌ها صادر کردند. با این حال به گفته این سازمان این مسائل مهم در گزارش یونما مورد توجه قرار نگرفته است. در همین حال شماره از خبرنگاران افغان میگویند که کار اطلاع رسانی زیر سایه طالبان سخت و ناممکن شده است. یک خبرنگار از کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ما به بسیار ترس و نرس به بعضی از خبرهایی که حداقل دوما فکر میکنیم صدای مردم نهفته است دست به پخش و نشر از رو میزنیم. ما خودم شاهد بازداشت بودیم به خاطر از اینکه ما همون چیزی که واقعیت بوده را گفتیم، بعدش اخطاریه ها دریافت کردیم، خواسته شدیم به استخبارات تو ورق سر ما امضا کردن و گفتن که اگر دیگر در روی مسائل حقوق بشری و موضوعات زنان و یا هم برحال حاکمیت ما را زیر پرسش ببرین شما در برنامه هایتان و در گزارش هایتان، باز و زمان نتیجه شما جدی تر خواهد دیدین.
بر خبرنگاران افغان حتی به دلیل این محدودیت های حکومت طالبان مجبور شدند که وظایفشان را ترک کنند. یک خبرنگار محلی از ولایت پروان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از اون نام ببریم و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
کار رسانه بسیار مشکل شده. اگر بخوایی کار کنی باید بدل گروه حاکم کار کنی. اگر نه اطلاع رسانی آزاد بسیار سخت است. از این که نمیشه در این شرایط اطلاع رسانی کنی، ما چند ماه میشه کار خبرنگاری را ترک کردیم.
با اینکه طالبان همواره بر حمایتشان از کار خبرنگاران و رسانه ها به گفته آنها در چوکات قانون و شریعت اسلامی تاکید کرده، اما در گزارش خانه آزادی بیان همچنین آمده که در برخی ولایت ها طالبان قوانین امر به معروف و نهی از منکر خود را بر رسانه ها تحمیل کردند که شامل ممنوعیت پخش زنده، مداخله مقامات طالبان در امور رسانه ها و محدودیت های برای ورود کمره ها بر رویدادهای طالبان می باشد. خانی آزادی بیان همچنان از یونما به دلیل نادیده گرفتن نقش رسانه های تبعیدی افغانستان که به گفته این نهاد همچنان نقش مهم در افزایش آگاهی و اطلاع رسانی به مردم ایفا می کند انتقاد کرده است. این سازمان از جامعه جهانی، گروه های حامی رسانه ها و سازمان های حقوق بشر خواسته است تا وضعیت بحرانی رسانه ها در افغانستان را جدی بگیرند و از آزادی بیان در این کشور حمایت کند. رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل از ناکامی جامعه جهانی در پاسخگو قرار دادن طالبان ابراز نگرانی می کند. این سازمان روز چهارشنبه در پست در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق تاکید کرده که زنان معترض و فعال در افغانستان خواستار اقدامات برای پایان دادن به اقدامات سرکوبگرانه طالبان هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که زنان معترض و فعال در افغانستان از ناکامی جامعه جهانی در پاسخگو قرار دادن طالبان ناامید و مایوس شدند. این سازمان روز چهارشنبه 27 نوامبر در 3 روز کمپاین 16 روزه مبارزه با خشونت علیه زنان با اشتراک گذاری تومار در صفحه اکس یا توییتر سابق خود از مردم خواسته که برای حمایت از زنان افغان پای آن امضا کنند و تاکید کرده که این زنان در صحبت با آنها خواستار اقدامات برای پایان دادن به اقدامات سختگیرانه و سرکوبگرانه طالبان هستند. شفیق رزمنده فعال حقوق زن با استقبال از تلاش سازمان عفو بین الملل در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان از عملکرد جهان در قبال عدم فشار بر رهبران طالبان انتقاد میکند. این فعال حقوق زن بر رادیو آزادی گفت:
بارها خواست درخواست کردیم که تعذیرات علیه رهبرای طالب بیشتر شود، نام از این از لست سیا بیرون نشه، در مجموع در کل به محکمه بین المللی کشانده شوند. ولی تا کنون هیچ گونه گام عملی و اقدام عملی صورت نگرفته، در حالی که ما زنان افغانستان ما منتظر همه مفاعلین منتظر هستیم.
مینا رفیق یکی دیگر از فعالان حقوق زن که به هدف دادخواهی برای زنان افغانستان از سویدن فعالیت دارد، در مورد وضعیت کنونی زنان در داخل افغانستان به رادیو آزادی چنین گفت:
ما شاهد هر روز به احترامی به کرامت انسانی در داخل افغانستان هستیم که این گروه هر روز یک حکم نو صادر میکنه بالای زنان افغانستان، بالای مردم افغانستان. فعلا مردم افغانستان زندگی نمیکنن، کوشش دارن که زنده بمانن. یک فرق بسیار زیاد کلان است اینجا. در افغانستان زنان زیر یک جندر اپارتاید زندگی میکنن.
سازمان عفو بین الملل در حال از بحران حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی میکند که دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه بر ضرورت فوری ایجاد یک میکانیزم مستقل بین المللی برای جمع‌آوری شواهد نقض حقوق بشر در افغانستان و تقویت مسئولیت پذیری تاکید کرده است. این سازمان هشدار داده که نبود چنین میکانیزم خطر نابودی شواهد این نقض ها را افزایش داده و مانع امکان هر گونه پیگرد قانونی میشود. دیدبان حقوق بشر همچنین به موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان در 3 سال گذشته اشاره کرده که زنان و دختران، اعضای LGBTQ، کارمندان سابق حکومت، اقلیت‌های مذهبی و قومی، خبرنگاران و زنان معترض را هدف قرار داده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد نگرانی‌ها و خواسته‌های این سازمان بین‌المللی با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما با این همه، حکومت طالبان همواره اعلامیه‌های نهادهای حقوق بشری در مورد وضعیت موجود در افغانستان را رد کرده و گفته که زنان افغانستان از تمامی حقوق و مزایای لازم در چارچوب شریعت اسلامی برخوردارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه انکشافات مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. روسیه یک بار دیگر تأسیسات انرژی اوکراین را با طیاره‌های بی پیلوت و راکت مورد حمله قرار داد. مقامات اوکراین صبح امروز گفتند که یک بار دیگر تأسیسات انرژی این کشور هدف حملات دشمن قرار گرفت. از سوی دیگر، اردوی اوکراین در یک پیام در تلگرام در مورد حملات هوایی و راکتی بر تمام اصطحات اوکراین هشدار داد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
بعد از اعلان آتش بس بین اسرائیل و لبنان، دیروز چهارشنبه ده‌ها هزار لبنانی به شهرها و خانه‌های خود برگشتند. با گفته ملل متحد، در چند هفته اخیر در لبنان در نتیجه جنگ ها بیش از 900 هزار نفر خانه های خود را ترک کردند. با اساس موافقت آتش بس که سبب متوقف شدن جنگ گردید، اردوی لبنان تلاش ها را برای تقویه حضور خود در مناطق جنوبی این کشور آغاز کرده است. مناطقی که تا قبل از آغاز جنگ کنونی تحت حاکمیت حزب الله لبنان قرار داشت. ایالات متحده آمریکا حزب الله را مانند گروه حماس فلسطینی به چشم یک سازمان تروریستی نگاه می کند. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در لیست سیاه خود جا داده است. جنگ بین اسرائیل و حزب الله بعد از آن گسترش پیدا کرد که یک سال قبل گروه تحت حمایت حزب الله در غزه، حماس، در داخل اسرائیل حمله کرده و در حدود 1200 اسرائیلی را کشته و ده‌ها تن دیگر را گروگان گرفت که یک تعداد آنها در جریان جنگ بیش از یک ساله در غزه کشته شده، یک تعداد دیگر آنها تبادله شده و دیگران ناپدید می باشند. در ماه سپتامبر در داخل لبنان قوای اسرائیل حمله کرده که این قوا از هوا حمایت می شدند. اسرائیل در آغاز این جنگ می گفت که در نتیجه حملات راکتی حزب الله بر شمال اسرائیل، هزاران اسرائیلی مجبور به ترک خانه هایشان شده بودند و حزب الله باید سرکوب می شد تا این افراد دوباره به خانه های خود برمیگشتند. لبنان می گوید که در جریان این جنگ دست کم 3800 نفر کشته شده که اکثریت تلفات در چند هفته اخیر صورت گرفته. مقامات اسرائیلی در مورد کشته شدن دست کم 82 سرباز خود و 47 فرد ملکی در این جنگ خبر دادند. در جریان این جنگ رهبر طرفدار ایران حزب الله حسن نصرالله کشته شد، اما حزب الله تا دیروز هم در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس در مورد پیروزی خود در این جنگ اعلام می‌کرد. حسن فضل الله، عضو حزب الله در پارلمان لبنان، به فرانس پرس گفته که افراد این حزب با اردوی لبنان همکاری می‌کنند تا در جنوب لبنان مستقر شوند. اسرائیل و لبنان از مردم خواستند تا به زودی به مناطق نزدیک خط اول جنگ برنگردند.
بیشتر از خبر.
گزارش ها می رساند که حکومت طالبان همه کافه های زنان در هرات را مسدود کردند. مالکان این کافه ها به رادیو آزادی تایید کردند که ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان همه کافه های مخصوص زنان در هرات را بسته است. گزارش مفصل در این باره داشتیم، اما به علت ضیقی وقت نتانستیم که در مجله خبری برایتان نشر کنیم. منتظر این گزارش ما در برنامه های بعدی باشید.